مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، من فریدون زرنگار
و من رویا کریمی با دومین مجله اقتصادی هفتگی در سال نو
در خدمت شما هستیم.
خب تعطیلات نوروزی هم کم کم رو به پایانه.
پنجشنبه روز 13 به در
و روز به آب دادن سبزه ها و به پایان رسیدن میوه ها و آجیل های عیده.
اما در ایران این هفته هم به خاطر تعطیلات نوروزی طبیعتا خبری از اقتصاد و خبرهای اقتصادی نبود.
اما در خارج از ایران
نشست گروه 20 در لندن
مهمترین رویداد اقتصادی هفته بود
که بررسی اون در کانون مجله اقتصادی این هفته قرار داره.
و در کنار اون چند خبر اقتصادی هم از ایران داریم.
رهبر جمهوری اسلامی سال نو خورشیدی را سال اصلاح الگوی مصرف خواند.
و مجوز فعالیت بانک سینا هم به امضای رئیس کل بانک مرکزی رسید.
ماما بمانید. امروز چهارشنبه نشست گروه 20 در لندن کار خود را آغاز کرد. در نشست امروز وزیران و دیگر مقام‌های بلندپایه این کشورها شرکت داشتند، در حالی که قرار است فردا رؤسای جمهوری و دیگر سران گروه 20 بر توافق‌ها و مصوبات نشست مهر تایید خود را بزنند. اکنون پرسش اساسی این است که چگونه این کشورها می توانند با توجه به اختلاف نظرهای گسترده‌ای که درباره چگونگی رویارویی با بحران اقتصادی جهان دارند بر سر حداقل گام‌های مشترک به توافق برسند. دکتر هادی زمانی کارشناس اقتصادی در لندن در گفتگو با رادیو فردا موضوع‌های احتمالی نشست لندن و محور این گفتگوها را این چنین برمی‌شمارد. دکتر هادی زمانی:
عمده‌ترین بحث‌هایی که وجود داره سه محور داره. در واقع محور اول این هستش که اون سیستم مالی حاکم بر اقتصاد جهان هستش، اون رو اصلاح کنن که مجدداً این اشکال ها به وجود نیادش. بخشی از این اصلاح در صندوق بین‌المللی پول هستش که بودجه بیشتری بهش بدن و سیستم مدیریتش رو یه مقدار تغییر بدن. بخش دیگه‌ش هم در رابطه با سیاست‌های تنظیمی بازار مالی هستش که این سیاست‌ها خوب عمل نکردن و میخوان این سیستم رو تغییر بدن که در آینده این مشکل‌ها کمتر به وجود بیادش. محور دیگه صحبت که مطرح میشه این هستش که دولت با اتخاذ سیاست‌های مالی در اقتصاد پول تزریق بکنه، سرمایه تزریق بکنه از طریق سرمایه گذاری مستقیم و کمک به بخش خصوصی تا با رکود اقتصادی مقابله کنه و بتونه این رکود اقتصادی رو کوتاه بکنه و وارد فاز بعدی بشه. صحبت‌هایی که میشه این هستش که خب این سرمایه گذاری باید اولا به صورتی انجام بگیره که با منافع بلند مدت این کشورها سازگار باشه، به هدر نره. دوم این موجب این میشه که دولت قرض و بدهیاش خیلی بالا بره و در آینده مشکل به وجود بیادش. بنابراین به اقدار زیادی بحث حالا این هستش که چگونه این تزریق مالی انجام بگیره که بار بدهی دولت رو زیاد نکنه و پولم به هدر نره. محور سومش هم جنبه عدالت اجتماعی و غیره هستش که یک سری از کشورها در این ایجاد این بحران نقشی نداشتن، کشورهای در حال توسعه، ولی الان دارن هزینه زیاد رو میپردازن و صحبت از این هستش که اقدامات اتخاذ بشه که فشار مالی بر این کشورها و همینطور بر اقشار مردم زحمتکش در درون کشورهای غرب و کل جهان زیاد نباشه.
اشاره کردید به اختلافی که بر سر چگونگی تزریق سرمایه به بازار هست و الان ظاهرا اختلاف عمده میان اروپا و آمریکا این هست که اروپایی‌ها مخالف تزریق این همه پول به بازار هستند، در حالی که آمریکا مطرح میکنه که به اصطلاح آتشی رو که در حال سوختن هست بایستی اول خاموش کنیم با هر چقدر پول که امکان داره و بعد به مرحله بعدی اصلاح ساختار بازار مالی بپردازیم.
بله، خب اتحادیه اروپا در مجموع بیشتر تاکیدش رو بر روی رفرم سیستم های مالی میگذاره و معتقد هستش که اگه سیستم های نظارتی تغییر داده نشه و این سیستم اصلاح نشه، پولی که وارد جریان میشه دوباره ممکنه به هدر داده بشه. یک. دو، معتقد هستش که اگر این کار بی حساب انجام بگیره، یعنی دولت خیلی خرج بکنه، خیلی پول در اقتصاد تزریق بکنه، خب بدهیاش بالا میره و در آینده این مشکل زا خواهد بودش، چند سال دیگه بحران به وجود میادش. یعنی در حقیقت تاکیدشون هستش که ریشه های بحران رو باید باهاش مقابله کردش. مخالف تزریق سرمایه نیستن، ولی میخوان تاکیدشون بیشتر بر مقابله با ریشه های بحرانه. از سمت دیگه آمریکا هم نفی نمیکنه ضرورت مقابله با ریشه های بحران و ضرورت اصلاح سیستم رو، بلکه میگه که الان ما در یک شرایط بحرانی هستیم و نمیتونیم وقت رو تلف بکنیم. معتقد هستش که انجام این اصلاحات در سیستم مالی زمان بر هستش و باید منتظر نبود و حد اکثر سرمایه رو در اقتصاد تزریق کرد. به عبارت دیگه واقعیت یک چیزی بین این دو محور هستش. هر دو موزه نکات درستی دارن و یه مقدار حالتهای چک و چونه زدن هستش. در این حال باید توجه داشته باشید به موقعیت‌های مختلف کشورها.
اما آقای زمانی از طرف دیگر بین خود اروپایی ها هم اختلاف مشخصا بین آلمان و فرانسه، آلمان و انگلستان و غیره، چون آمریکایی‌ها میگن مشکلش اینه که با یک زبان صحبت نمی‌کنه.
خب درسته، فرانسه و آلمان تاکیدشون رو بیشتر هم روی اصلاح سیستم‌های مالی می‌ذارن. بریتانیا بیشتر یه مقدار نزدیک به آمریکا بودش، اما در هفته گذشته یه مقدار از آمریکا فاصله گرفتش و در حقیقت الان بریتانیا حد وسط رو داره. علتش هم این هستش که نگران افزایش، مثلا رئیس بانک مرکزی بریتانیا به دولت اخطار دادش که اقتصاد توانای تزریق این همه سرمایه و اینکه دولت این همه پول رو قرض بکنه نداره. در نتیجه موضع بریتانیا یه مقدار حرکت کرده به میان این دو قطب. یه نکته هم که باید توجه داشته باشید تفاوت کشورها هستش. در اقتصادهای مثل اروپا یک سری سیستم‌های اتوماتیک هستش، یعنی به محض اینکه رکود افزایش پیدا میکنه، رکود اقتصادی میشیم، بیکاری میره بالا، این اقتصادها مقدار زیادی پول به مردم میدن از طریق سیستم‌های امنیت اجتماعی، حقوق بیکاری، مزایای اجتماعی و غیره و غیره. در آمریکا هم این هستش، منتها در اروپا به مراتب بیشتر هست و بحث اروپایی‌ها این هستش که ما در واقع از طریق این سیستم‌های اتوماتیک که خود به خود ماششون کشیده میشه، به محض اینکه ما وارد رکود میشیم، داریم همین الانش هم پول خیلی زیادی رو داریم در اقتصاد تزریق میکنیم و باید مقایسه با توجه به این باشه. این سیستم‌ها در آمریکا کمی ضعیف‌تر هستش، بنابراین بحث حول اینها دور میزنه. اون چیزی که باید امیدوار بود این هستش که کشورهای گروه 8 که الان مسئولیت تاریخی بسیار خطیری رو بر دوش دارن، در گرداب این مجادلات زیاد غرق نشن و بتونن با واقع بینی یک موزه متعدلی رو بین این دو قطب در نظر بگیرن که بتونه خواسته های مختلف کشورها رو برطرف کنه و با رکود مقابله بکنه.
پیش بینیتون از نتایج نشست گروه 20 چه خواهد بود؟
خب اگر انتظار معجزه داشته باشید، خب طبیعتاً ناامید خواهید شدش. احتمال بسیار قوی موزه بین این دو قطب رو که خدمتتون عرض کردم خواهم گرفتش. احتمال خیلی قوی به صندوق بین المللی پول کمک خواهم کردش برای اینکه از این بحران خارج بشیم. محاسبه شده که صندوق بین المللی پول احتیاج به یک سرمایه نزدیک به 500 میلیارد دلار داره که در حال حاضر سرمایه‌اش 200 میلیارد دلاره. بنابراین کشورها تشویق خواهند شدش که سرمایه‌گذاریشون رو پول بیشتری به صندوق بین المللی پول بدن که این بودجه لازم رو برای قرض دادن به کشورها داشته باشه. چین پافشاری میکنه که باید سیستم مدیریتی صندوق بین المللی پول یه مقدار تغییر بکنه تا اونها حاضر بشن این پول رو بپردازن. بنابراین به احتمال قابل ملاحظه تغییراتی هم در سیستم مدیریت صندوق بین المللی پول شاهد خواهیم بود. علاوه بر این احتمال قوی کشورها به هر صورت به این نتیجه میرسن که یه مقدار پول رو در اقتصاد تزریق بکنن. محاسبه ای که میشه این هستش که ما احتیاج به تزریق 2000 میلیارد دلار سرمایه در اقتصاد جهانی داریم تا بتونیم با این بحران مقابله بکنیم. بعضی یعنی در حقیقت معادل 2% تولید ناخالص ملی کلیه کشورهای جهان.
خب با سپاس از شما آقای زمانی در لندن، روزتون بخیر.
روز شما بخیر. خدا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و اما یا گروه 20 در نشست لندن موفق به تصمیم‌هایی برای برون رفت از بحران اقتصادی و مالی جهان خواهند شد؟ این پرسش را همکارم شهران طبری با دکتر مسعود کارشناس استاد رشته اقتصاد در دانشگاه لندن در میان گذاشته است. آقای کارشناس میگوید چیرگی بر بحران اقتصادی کنونی یک مسئله دراز مدت است، در حالی که مسئله عمده فعلی جلوگیری از سقوط اقتصاد جهانی است. دکتر مسعود کارشناس:
به نظر من جلوگیری کردن از بحران‌های آینده یه مسئله ایه که طولانی مدته و الان به هیچ وجه مسئله عمده نیست. البته اینو مطرح میکنن به خاطر اینکه اگه در رابطه با بحران فعلی به جایی نرسیدن بگن یه موفقیتی داشتیم. جلوگیری از بحران در آینده این الزام داره که کشورها و دولت‌ها بتونن به خصوص بر بخش بانکی و مالی نظارت‌های درستی اعمال بکنن. این یه مسئله‌ایه که این نظارت‌ها چی خواهد بود و چی لازمه باشه، اینا یه مسئله‌ای طول می‌کشه. ولی کن مسئله عمده فعلی مسئله‌ایه که اقتصاد جهان در حال سقوطه و اینو جلوشو بگیرن یا حداقل سرعتشو کم کنن، این خیلی مسئله عمده‌ایه. و برای این کار کشورها به خصوص کشورهای صنعتی و کشورهای بزرگی مثل چین و هند و بعد کشورهایی که اثرات عمده‌ای بر اقتصاد جهانی دارند، مثلا کشورهای نفت‌خیز، اینا باید با همدیگه هماهنگ کنن اقتصادشون و عملیاتی که میکنن. و اگه این هماهنگی انجام نگیره، خطر این هست که هر کشوری برای خودش سعی کنه که صنایع خودش رو حمایت کنه، در نتیجه تجارت جهانی ساقط خواهد شد و این بحران واقعا شدیدتر خواهد شد. پس که مسئله مهم اینه که اینا بتونن از اینکه کشورها اقتصاد تجارت آزاد رو بذارن کنار جلوگیری کنن. اینم ملزم به اینه که این کشورها بتونن سیاست‌های دیگرشون رو هماهنگ کنن. مثلا اگه اومدیم و آمریکا با دخالت دولت و با خرج منابع هنگفتی جلوگیری کنه از سقوط اقتصادیش، برای کشورهای دیگه این کارو نکنن، خب این به نفع کشورهای دیگه خواهد بود، برای اینکه اونا میتونن از بازار آمریکا استفاده کنن. مثلا آلمان صادراتش به آمریکا ادامه بده، برای اینکه دولت آمریکا داره اون پولا رو خرج میکنه در آمریکا و به ضرر آمریکا خرج شد.
وضع اقتصادی کشورهای مثل هند و چین رو که همونطور که اشاره کردین، اونا چطور؟ آیا اونا هم در چنین رقابت و چنین مسائلی با جهان غرب هستند؟
بله، برای اینکه اونا هر دو کشور صادرات عمدهشون به کشورهای اروپایی و آمریکا است. چین تا حالا موتور اقتصادیش صادرات بود، حالا به این نتیجه رسیدن که خیلی خوب، الان که اقتصاد جهان در حال رکوده و این همه هم فقر و مسائل داخلی چین داره، خب اگه دولت سعی کنه که با سرمایه گذاری و هزینه های دولتی بالا ببره و تقاضا در کشور ایجاد کنه و این صنایعشون از صادرات تا یه حدی توجهشون رو به بازار داخلی یا درست سرمایه گذاری میکنه در مناطق مختلف و سعی میکنه با این سرمایه گذاری، مثلا در آمریکا سرمایه گذاری های زیربنایی و آمریکا شروع کرده و سیاست های انبساطی اینه، این سرمایه گذاری هاست که تقاضا رو بالا نگه بداره.
فکر میکنید که تاثیر این صحبت های کشورهای گروه 20 بر کشورهایی که در این گروه نیستند، کشورهای کوچکتر، کشورهای در حال رشد، به خصوص کشورهای نفتی چه خواهد بود؟
کشورهای جهان سوم و حتی کشورهای نفتی هم همیشه وابسته هستن به کشورهای پیشرفته، برای اینکه چیزایی که اونا تولید میکنن اینا میخرن. مثلا نفت تقاضای اصلیش به خصوص در کشورهای پیشرفته است. در نتیجه وقتی که اقتصاد جهان راکت میشه، قیمت نفت هم میفته. فقط نفت نیست، صادرات کالاهای کشورهای دیگه مثل کشورهای آفریقایی، کالاهای معدنی، کالاهای کشاورزی، اینا قیمتشون مثل نفت 50-60% افتاده. و یکی از اشکالات این کشورهای خیلی فقیر هم اینه که اونا مثل کشورهای مثل چین یا کشورهای غربی نمیتونه دولت همینطوری انبساط اقتصادی ایجاد کنه با سرمایه‌گذاری خارج، برای اینکه اینا اون ارز خارجی که باید داشته باشن ندارن. یه مقدار زیادی از مایحتاجشون اینا وارد میکنن، حتی غذا، و نه تنها اون مایحتاجشون نمیتونن وارد کنن، بلکه دولت هم اون امکانات نداره که بتونه سیاست‌های انبساطی ایجاد کنه.
تحلیل دکتر مسعود کارشناس را در گفتگو با همکارم شهران تبری شنیدید. روز چهارشنبه در اولین روز نشست گروه 20 در لندن، نخست وزیر بریتانیا به عنوان میزبان نشست گروه 20 گفت:
Today within months of this financial crisis we are coming together to solve the common problems we face.
امروز با گذشت چند ماه از این بحران مالی، ما گرد هم آمده ایم تا مسائل مشترکی را که با آن روبرو هستیم حل کنیم. ما با همکاری یکدیگر می‌خواهیم دوران رکود اقتصادی را کوتاه و اشتغال را حفظ کنیم.
We are cooperating to shorten the recession and we are working together to protect and save jobs.
آقای براون به اهمیت دستیابی به توافق مشترک اشاره کرد و چنین گفت:
The truth is that today's global problems require global solutions. And at this week's summit, when leaders representing 85% of the world's economy are gathering together.
واقعیت این است که مسائل کنونی جهان به راه حل‌های جهانی نیاز دارد. در نشست سران این هفته، رهبرانی که نماینده 85% اقتصاد جهانند، گرد هم آمدند و این نشست نمی‌تواند فقط به توافق درباره ابتدایی‌ترین مسائل بسنده کند. ما باید یک پارچه و مصممانه به هر کاری که لازم است.
We must stand united in our determination to do whatever is necessary.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم با تأکید بر مسئولیت قدرت‌های اقتصادی گفت:
All of us here in London have the responsibility to act with a sense of urgency and every nation that will be participating has been affected by
همه ما که در لندن گرد هم آمده ایم مسئولیت داریم که قدم‌های عاجلانه ای را برای رفع مسائل برداریم. هر کدام از کشورهایی که در این نشست شرکت می‌کنند اثرات این بحران را لمس کردند. بحرانی که هزینه زیادی را از نظر اشتغال، پسنداز و امنیت اقتصادی شهروندان به دنبال داشته است.
آقای اوباما تأکید کرد که نباید بحران را دست کم گرفت.
So make no mistake, we are facing the most severe economic crisis since World War II.
مطمئن باشید که ما با سخت‌ترین بحران اقتصادی که از جنگ جهانی دوم سابقه نداشته روبرو هستیم و اقتصاد جهانی اکنون چنان در هم تنیده است که ما فقط با همکاری یکدیگر می‌توانیم بر این بحران فائق آییم. ما بدون پشتیبانی جدی از بازارهای باثبات جهانی نمیتوانیم در کشورهای خود اشتغال بیافرینیم.
گروه 20 در برگیرنده اتحادیه اروپا به عنوان یک واحد و کشورهای آرژانتین، استرالیا، آلمان، ایالات متحده آمریکا، آفریقای جنوبی، اندونزی، ایتالیا، برزیل، بریتانیا، ترکیه، چین، روسیه، ژاپن، عربستان، فرانسه، کانادا، کره جنوبی، هند و مکزیک است که 85% اقتصاد جهان را به خود اختصاص می‌دهند.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره اس ام اس گیر ما 20420-603-874-150. شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com. رئیس جمهوری اسلامی ایران قانون بودجه سال 1388 کل کشور را به همراه تغییرات مصوب و جدول‌های مربوط که در جلسه 26 اسفند ماه سال 1387 مجلس شورای اسلامی تایید شورای نگهبان رسیده بود برای اجرا به معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ابلاغ کرد. دولت لایحه بودجه سال 1388 کل کشور را در 8 بهمن ماه 1387 در قالب ماده واحده‌ای تقدیم مجلس کرد.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پیام نوروزی خود مسئولان و مردم را از اسراف برحذر داشت و خواستار اصلاح الگوی مصرف در کشور شد. آقای خامنه‌ای از جمله گفت:
ما در زمینه مصرف، در زمینه هزینه کردن منابع مالی کشور دچار نوعی بی‌توجهی هستیم. ما دچار ولخرجی و ولنگاری در مصرف هستیم. بسیاری از منابع کشور، شاید بشود گفت بخش مهمی از منابع کشور، صرف اسراف‌های ما و زیاده‌روی‌های ما در مصرف در همه زمینه‌ها می‌شود. عده‌ای با ولخرجی و ولنگاری در مصرف منابع رو هرز می دهند و به هدر می دهند. ما بایستی مصرف کردن را مدبرانه و عاقلانه مدیریت کنیم. من لذا این سال رو سال حرکت مردم و مسئولین به سوی اصلاح الگوی مصرف می دانم و امیدوارم که این عنوان که اصلاح الگوی مصرف هست برای ما هممون دستورالعمل باشد.
به پیروی از همین راهنمود رهبر جمهوری اسلامی بود که هیئت وزیران در نخستین نشست خود در سال 88 بررسی پیام نوروزی آقای خامنه‌ای درباره اصلاح الگوی مصرف را در کانون این نشست قرار داد. محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری اسلامی در نشست کابینه گفت: باید به سمتی برویم که همه الگوها اصلاح شوند. در واکنش به پند و اندرز آقای خامنه‌ای، مهدی خزعلی فرزند آیت الله ابوالقاسم خزعلی در وبلاگ خود نوشت: اصلاح الگوی مصرف باید از همان لحظه‌ای که مطرح می‌شود عملی شود. اکنون با آقای دکتر خزعلی در تهران در تماس هستم و از ایشان می‌پرسم با توجه به اینکه گفتگو درباره مصرف گرایی و لزوم اصلاح ساختار مصرف نه سال‌ها بلکه ده‌ها سال است که مطرح است، آیا چشم‌اندازی برای اصلاح الگوی مصرف می‌بیند دکتر مهدی خزعلی؟
طبیعتاً بایستی از اولین شروع بشه، اصلاح الگوی مصرف، به خصوص اسامی سالهای اخیر که یک سری اسامی برنامه‌ریزی استراتژیک داره میاد دیگه، مثل اسامی نمادین سال پیامبر اعظم یا سال امام علی نیست. اینها یک برنامه‌ریزی میخواد و اینها هم در اتاقهای فکر ساخته میشه. و من فکر میکنم الان اسامی که داره میاد، مثلا اصلاح الگوی مصرف، خود این هزینه زیادی رو بر تمام ساختار وزارتخونه ها میاره که این بیلبورد های قشنگ رو تو خیابون ها میزن و بیشتر تبلیغاتی میشه. من یک مطلبی رو سایت نوشته بودم که روایتی از پیامبر نقل هست که مادری دست فرزند خردسالش رو میگیره، خدمت رسول گرامی اسلام میرسه که این رو نصیحت کنید، خرما زیاد میخوره. پیامبر میفرمایند که برید فردا بیان. فردا میاد و پیامبر نصیحت میکنن که زیاده روی در خرما نکنه. مادر میگه چرا دیروز نصیحت رو نفرمودید؟ و رسول گرامی اسلام میفرمایند که من دیروز خرما خورده بودم، رطب خورده من ارطب کی کنم. بحث اینه که وقتی میخوام اصلاح الگوی مصرف و اندازه هزینه کردن رو بگیم، شاید آقایونی که میزبان بودن آستان قدس رضوی دقت نکردن. اون تریبون گلی که به طول نمیدونم 4 متر 5 متر اینها درست کرده بودن، واقعا در عرف تریبون و جایگاه های بین‌المللی مرسوم نیست و ای کاش رهبر هم میفرمودن فردا این توصیه میکنن، چون اون تریبون مغایر با این پیام بود و بیننده‌ای که این تریبون رو میبینه و میبینه دارن توصیه میکنن به الگوی مصرف و زیاده روی در اون گل خودش اولین گامی است که باید از همون تریبون شروع کرد. یعنی ای کاش همونجا میفرمودن اولین گل‌های مازاد رو جمع کنید، یه شاخه گل، یک دسته سبد گل کفایت میکنه، اون هم به عنوان نوروز. مثلا ببینید در سفرهای استانی هزینه های بیلبورد هایی که برای جمهور میذارن که بوی رجایی آمد، آخه این بیلبورد ها بوی رجایی نمیده، اینها هزینه است برای ملت و از جیب ملت و هزینه های سرسام آور، اینها بوی تبذیر، بوی اسراف و اصلا با فرهنگ و دعاهای ما نمیخونه. یه نکته اساسی و رهبری فرمودن در همون سخنرانی که مثلا نوسازی دستگاه های انتقال برق که باعث میشه هدر بره انرژی ما، خب این رو آقای رئیس جمهور متوقف کرده. در سال اولشون بودجه اختصاصی یافته برای نوسازی رو ایشون به امر صرف مثلا هزینه میکنه که نوسازی‌های جدید بکشید. متوجه نمیشه خب داری افت ولتاژ ایجاد میکنی و ما اون سال دچار قطعی برق شدیم و کارشناسای وزارت نیرو گفتن که به دلیل این بود که ایشون جلوگیری کرد از نوسازی.
خب آقای خزعلی، با این حساب شما چندان امیدواری به تحقق این الگوی مصرف ندارین، با توجه به اینکه رئیس جمهوری در اولین نشست کابینه خودش مسئله رهنمود آقای خامنه ای رو در دستور کار قرار داده، یا نه امیدی دارین منتها بایستی از یه جا شروع بشه؟
میگم که از همون لحظه، از همون جایگاه سخنرانی بایستی این الگوی مصرف رعایت بشه و انشالله ما امیدواریم که اگر یک جهادی بشه برای این کار نتیجه بخش بشه. و خبر خوبی که داشتم این که مثلا روزنامه خورشید که توسط تامین اجتماعی تازه راه اندازی شده بود تعطیل شده به عنوان همین رعایت الگوی مصرف. ای کاش همه روزنامه های دولتی تعطیل شوند. الگوی مصرف از اینجاها شروع میشه که با مال مردم علیه مردم ننویسیم یا علیه جناح خاصی ننویسیم. بذارید که جناح ها خودشون روزنامه داشته باشن و هزینه‌اش هم خودشون بپردازن تبلیغات کنن. روزنامه خورشید به عنوان گام اول ما اینو به فال نیک میگیریم و امیدواریم که روزنامه های دولتی که با بودجه به چنمال داره هزینه میشه اینها جمع بشه.
با سپاس از شما آقای خزعلی در تهران، روزتون بخیر.
موفق باشید، خداحافظتون.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 0042-21-12-41-13.
الو،
نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در آخرین روز کاری سال 1387 پروانه فعالیت بانک سینا را امضا و موافقت خود را با فعالیت رسمی این بانک اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها در ایران، به دنبال ثبت اساسنامه و نام بانک سینا در آخرین روزهای سال 87، بانک مرکزی جمهوری اسلامی موافقت خود را با فعالیت بانک سینا در چارچوب قانون پولی و بانکی، قانون عملیات بانکی بدون ربا و دستورالعمل‌های بانک مرکزی و سایر مقررات اعلام کرده است. در گزارش‌های منتشر شده جزئیات حقوقی و مالی این بانک اعلام نشده است. به گفته رئیس سازمان خصوصی سازی، تا تیر ماه امسال شمار دارندگان سهام عدالت به 42 میلیون نفر می رسد. غلامرضا حیدری کرد زنگنه میگوید تا کنون عملیات واگذاری سهام عدالت به بیش از 37 میلیون نفر از واجدان شرایط انجام شده است و تنها 5 میلیون نفر دیگر از واجدان شرایط سهام عدالت را دریافت نکردند که تا تیر ماه سهام آنان نیز اعطا می‌شود. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره چگونگی پرداخت سود سهام عدالت نیز گفت حدود 1800 میلیارد تومان سود سهام عدالت مربوط به عملکرد سال 86 شرکت‌هایی که در سبد سهام عدالت قرار دارند از طریق بانک‌های عامل در حال توزیع است. به گفته آقای کرد زنگنه به افراد زیر پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و ایثارگران فاقد شغل و درآمد تا کنون دو مرحله و در مجموع به ازای هر فرد 120 هزار تومان سود تعلق گرفته که به آنان پرداخت شده و یا آماده پرداخت است.
به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیده ایم.
من رویا کریمی
و من فریدون زرنگار
به شما خدا نگهدار میگیم
و امیدواریم که
روزهای باقی مانده تعطیلات نوروزی رو
به خوبی و خوشی بگذرونید.